اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم میرویس رحمانی ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می‌دارم به مشروع اخبار از همکارم.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. روزنامه هندی پرنت گزارش داده است که دختران رهبران طالبان بر علاوه آن که در مکاتب پاکستان و قطر مصروف فراگیری درسند، حتی فوتبال نیز بازی می کنند. جزئیات بیشتر را از احد عزیززاده می شنویم.
در این گزارش که دیروز نشر شده آمده که دختران بیش از 20 رهبر گروه طالبان همین اکنون در مکاتب شهرهای دوحه، پشاور و کراچی درس می خوانند. این در حال است که گروه طالبان برای آموزش دختران مکاتب متوسطه و لیسه ممنوعیت وضع کردند، اقدامی که خشم افغانها و جامعه جهانی را برانگیخته است. در گزارش روزنامه پرنت آمده که دو دختر سهیل شاهین مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر در یکی از مکاتب دولتی دوحه درس می‌خوانند، در حالی که دختر بزرگتر آقای شاهین در تیم فوتبال مکتب خود نیز بازی کرده است. گزارش می افزاید که دختر قلندر عباد وزیر صحت حکومت طالبان از رشته طب فارغ شده و اکنون در اسلام آباد به حیث دکتر کار می کند. بر اساس این گزارش دختر شیر محمد عباس سانگزی معین وزارت خارجه طالبان پس از فراغت از یکی از مکاتب مشهور دوحه پایتخت قطر آموزش در رشته طب را فرا گرفته است. گزارش می افزاید که دفتر سیاسی طالبان در قطر به درخواست روزنامه پرنت درباره آموزش دختران رهبران طالبان در مکاتب خارجی پاسخ نداد.
بانک جهانی در مورد بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان هشدار داد. توبیاس حق، کارشناس ارشد اقتصادی بانک جهانی برای افغانستان، روز چهارشنبه با اشاره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان گفت که یکی از فقیرترین کشورهای جهان فقیرتر شده است. آقای حق افزود که انزوای اقتصاد افغانستان به دنبال وقوع بحران سیاسی که در ماه آگوست سال گذشته رخ داد، سبب فقر شدید، بیجا شدن افغانها و تهدیدهای افرادگرایی در این کشور شده است. به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان، کشورهای کمک کننده که در رأس آن امریکا قرار دارد، کمک‌های اقتصادی و امنیتی خود را به افغانستان قطع کردند و اعمال تعزیرات بر حکومت طالبان نظام بانکداری این کشور را زیر فشار قرار داده است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود گفت که عواید افغان‌ها در طول 8 ماه گذشته شدیداً کاهش یافته و حدود 37% خانواده‌های افغان پول کافی برای خریداری مواد غذایی ندارند. در این گزارش آمده که 33% خانواده های افغان تنها پول برای خریداری مواد غذایی دارند. بانک جهانی هشدار داده که تحت شرایط کنونی چشمانداز اقتصاد افغانستان بسیار بد است. مقام ها در شهر نیویورک امریکا از بازداشت مرد بزن گلوله‌باری در قطار زیرزمینی این شهر خبر دادند. کیچان سیویل، فرمانده پلیس شهر نیویورک، روز چهارشنبه گفت که مظنون فرانک جیمز نام دارد و پلیس او را پس از یک عملیات 30 ساعته جستجو بازداشت کرد. در حمله ای که اوایل صبح روز سه‌شنبه به وقت محل در قطار زیرزمینی نیویورک رخ داد، مظنون نخست یک بم دودزا را در یکی از قطارها پرتاب کرد و سپس با گلوله‌باری آغاز کرد که در نتیجه آن حداقل 10 نفر زخمی شد. پلیس میگوید که فرد بازداشت شده 62 سال عمر دارد و با یک سلاح نیمه خودکار گلوله باری کرده بود. مقام ها گفتند که فرد بازداشت شده با اتهام انجام حمله دهشت افغانی در وسایط حمل و نقل روبرو است. تدروس ادهانوم، رئیس عمومی سازمان جهانی صحت، با انتقاد تند از واکنش جامعه جهانی در قبال بحران افغانستان و سایر کشورها و تمرکز روی جنگ اوکراین گفت که جهان با بحران‌های بشری که سفیدپوستان و سیاه‌پوستان را متاثر می‌کند، به گونه مساویانه و عادلانه برخورد نمی‌کند. آقای ادهانوم روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که با آغاز جنگ در اوکراین، جامعه جهانی به بحران‌های عاجلی که دامنگیر سایر نقاط جهان شده، به گونه جدی رسیدگی نمی کند. او گفت که توجه جهان به زندگی سفید پوستان و سیاه پوستان یکسان نمی باشد. رئیس عمومی سازمان جهانی صحت افزود که توجه تمام جهان در حال حاضر به وضعیت اوکراین است. او افزود که وضعیت اوکراین بسیار مهم است چون تمام جهان را متاثر می کند. اما به گفته وی حتی ذره توجهی که جهان به اوکراین دارد با وضعیت افغانستان، یمن، سوریه و سایر کشورها ندارد. رئیس سازمان جهانی صحت گفت که او صادقانه و به گونه سری بیان می کند که برخورد جهان با تمام نژادهای انسانها یکسان نمی باشد. او افزود که بیان این موضوع برای وی دردناک است، اما به گفته وی این موضوع حقیقت دارد. وزیر خزائن امریکا در مورد حمایت از روسیه در جنگ اوکراین به چین و سایر کشورها هشدار داد. جنت یلن روز چهارشنبه از چین و سایر کشورها خواست تا در پایان دادن تهاجم روسیه بر اوکراین کمک کنند. خانم یلن همچنان گفت کشورهایی که به دنبال تضعیف تأثیرات تعزیرات اقتصادی غرب بر روسیه اند، عواقب کار خود را خواهند دید. وزیر خزائن امریکا ابراز امیدواری کرد که روابط ویژه چین با روسیه منتج به یک اقدام مثبت شود و افزود که اگر چنین نشود جایگاه چین در جهان آسیب خواهد دید. این مقام ارشد حکومت امریکا گفت که اگر چین به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین احترام نگذارد، پس در آینده انتظار نداشته باشد که جامعه جهانی به درخواست چین در پیوند به این اصول گوش خواهد داد. وزیر خزائن امریکا همچنان اضافه کرد که رویکرد جهان در قبال چین و تمایل این کشور به خاطر ادغام اقتصادی بیشتر بستگی به پاسخ چین به درخواست غرب به خاطر اقدام قاطع در برابر روسیه دارد. چین تا اکنون تهاجم روسیه بر اوکراین را تقبیه نکرده و رویکرد ناتو امریکا را مسئول آغاز جنگ در اوکراین خوانده است. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدیم. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. نیویورک تایمز با نشر یک گزارش تحقیقی نگاشته است که طالبان در جریان 6 ماه اول حکومت خود صدها افسر نظامی حکومت پیشین را کشتند و یا هم به زور ناپدید کردند. از جانب دیگر وزارت خارجه ایالات متحده با نشر گزارش سالانه در مورد حقوق بشر ارزیابی خود را از وضعیت حقوق بشر در افغانستان در جریان سال 2021 میلادی ارائه کرده است. جزئیات را از همکار ما حمیدالله حمیدی میشنوید.
نتایج یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که تنها در 6 ماه نخست پس از به قدرت رسیدن طالبان و افغانستان، صدها نظامی و کارمند حکومت پیشین به دست این گروه کشته و یا ناپدید شده‌اند. بر اساس یک گزارش تحقیقاتی که روز سه‌شنبه 12 اپریل در روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسید، گفته می‌شود که در میان افرادی که کشته یا ناپدید شدند، اقارب نظامیان و کارمندان حکومت پیشین افغانستان نیز شامل می‌باشند. تهیه کنندگان این گزارش تحقیقی گفتند که تمام 490 مورد کشته شدن و ناپدید شدن افغان‌ها توسط طالبان را جداگانه بررسی کرده و گزارش بر بنیاد معلومات نهادهای حامی حقوق بشر، صحبت با شاهدان و اعضای خانواده‌های قربانیان تهیه شده است. در این گزارش آمده است که طالبان پس از به قدرت رسیدن نظامیان پیشین را پس از بازداشت شکنجه می‌کردند و سپس آنان را با ضرب گلوله یا سربریدن می‌کشتند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیام به صدای امریکا این گزارش را رد کرده، گفته است که این گزارش بر اساس معلومات نادرست و ناسالم تهیه شده و آن را تلاش برای ایجاد بدبینی و عقده میان مردم افغانستان خواند.
ادعاها را رد میکنم که گویا نظامیان پیشین باز به تعداد تلف شده باشند یا کسی به آنها زیان رسانده باشد. واقعیت امری است، اگر چنین چیزی می بود در افغانستان واکنشان می بوده و مردم اعتراض میکنه، رد میکنه این راپور است که بر اساس معلومات نادرست و ناسالم نشر شده و وقتی است و تلاش شده که یک نوع بدبینی ایجاد شده و دشمنی بین افغان ها موجود باشه.
از جانب دیگر در تازه ترین گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان که به روز سه شنبه 12 اپریل به نشر رسید، این وزارت ارزیابی خود را از وضعیت حقوق بشر در افغانستان در جریان سال 2021 میلادی ارائه کرده و گفته است که سطح خشونت ها در این کشور به طور قابل توجه افزایش یافته است. در این گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان آمده است که ایالات متحده هنوز نه طالبان و نه نهادهای دیگری را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت شناختند. ضمن این گزارش در مورد رویدادهای نقض مهم حقوق بشر در افغانستان قبل از به قدرت رسیدن طالبان و پس از حاکمیت این گروه پرداخته و در زمینه موارد کلیدی آن را تذکر داده است. از جمله قتل غیر نظامیان توسط شورشیان، قتل های فراقانونی توسط نیروهای امنیتی حکومت پیشین، ناپدید شدن های اجباری، شکنجه، مجازات ظالمانه و غیر انسانی یا تحقیرآمیز توسط نیروهای امنیتی حکومت پیشین، وضع محدودیت های جدی برای آزادی بیان و رسانه ها توسط طالبان، از جمله خشونت علیه خبرنگاران و سانسور، وضع محدودیت های جدی در رابطه بر آزادی مذاهب، محدودیت در حق خروج از کشور، وضع محدودیت های جدی برای داشتن مشارکت سیاسی، وضع محدودیت های جدی از سوی حکومت و آزار و اذیت سازمان های داخلی و بین المللی فعال در امور حقوق بشر، عدم بررسی و پاسخگویی شکایات در موضوعات مرتبط با خشونت ها و سایر موارد جدی نقض حقوق بشر در این گزارش جا داده شده است. طالبان همواره ادعا کرده است که پس از حاکمیت در افغانستان به حقوق بشر احترام گذاشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش به صدای امریکا گفت که این گزارش واقعیت ندارد.
راپوری که در مورد حقوق بشر نشر شده این ما هم رد میکنیم چون واقعیت نیست. زمان مردم افغانستان حقوقشان تلف شده بودن که روز 200 تن کشته داشتن، بمباردمان ها صورت می گرفت، وحشت بود، جا مردم قتل می شدن و خانه های مردم شبانه مورد حملات قرار می گرفت. به این مورد هم راپور هایی که نشر شده و پخش شده نادرست است. امارت اسلامی افغانستان به خاطر رسیدگی به حقوق مردم و اتباع هنوز هم در تلاش است و حقوقی را که شریعت اسلامی به مردم داده انشاءالله برشان می ده. در این مورد کتم پروپاگاندی که میشه ما را رد میکنم نادرست است.
سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر قبلا نیز از قتلها و ناپدید شدن نیروهای امنیتی و مقامات نظامی پیشین و فعالان مدنی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده بودند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یافته های یک گزارش تحقیقی روزنامه نیویورک تایمز نشان می دهد که طالبان تنها در 6 ماه اول تسلطشان حدود 500 نظامی و کارمند دولت پیشین و همچنان بستگان آنان را به قتل رسانیده و یا هم ناپدید ساختند. این گزارش همچنان اعلام عفو عمومی از سوی طالبان را یک ادعای دروغ و وسیله برای بدام انداختن نظامیان افغان خوانده است. برای بحث بیشتر در این مورد همکار ما لینا روزبی مصاحبه با سنجر سهیل صاحب امتیاز روزنامه 8 صبح و یکی از تهیه کنندگان گزارش تحقیقی نیویورک تایمز انجام داده است که با هم می شنویم.
ابتدا واکنش ذبیح الله مجاهد را شنیدیم. برداشت شما چیست؟ طالبان مثل همیشه یادهای گزارش را رد کردن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بیننده ها. ببینین طالبا دو گونه برخورد نسبت به واقعه و قضایه دارن. یکی آنچه که در واقع در افغانستان انجام میتن، یکی که در رسانه های بین‌المللی و در مطبوعات چگونه ظاهر میشوند. طالبا برخلاف تصوری که در بعضی علاقات و در بعضی گروه ها وجود داره، از در مطبوعات میایند یک تصویر و یک چهره از خودشان را میتن و یک تصویر دروغین از خودشان رسم میکنن، ولی در عمل اقدامات را انجام میتن که کاملا مخالف با آن چیز که ادعا میکنن. و طبیعی است که واکنش آقای ذبیح الله مجاهد در رابطه با این گزارش هم همین گونه است. در حالی که ما این گزارش را تک تک افراد را رفتیم مشخص کردیم، وریفای کردیم و رفتیم با خانواده هایشان صحبت کردیم، با دوستانشان صحبت کردیم، با همسنفی هایشان صحبت کردیم، با همکارایشان صحبت کردیم یا با مردم محل صحبت کردیم. متاسفانه موارد بسیار بیشتر از آنچه که در این گزارش بازتاب یافته اتفاق هم دیده و ویژه مثلا در ولایت قندهار در ولسوالی استنبولدک ما قضایه را داشتیم که متاسفانه قادر به وریفای کردنشان نشدیم چون مردم محلی که آسیب دیدن از اون محل فرار داده شدن یا به اجبار کوچانده شدن.
بله، خب شما از جمع‌آوری معلومات صحبت کردن، چقدر مشکل بود برای شما جمع‌آوری معلومات تحت حاکمیت طالبان در افغانستان؟
خب بخشی از این معلوماتی بود که وابستگان از این افراد در سوشیل میدیا یا در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بودن. بخشی از این موارد از طریق رسانه‌های داخلی افغانستان و رسانه‌هایی که در رابطه با افغانستان گزارش می‌دهند جمع‌آوری شده بود. ما مجموعی از این معلومات جمع‌آوری کردیم، با سازمان‌های حقوق بشری که در این زمینه فعال هستند از اونها معلومات جمع‌آوری کردیم و بعد از اون یک بانک اطلاعاتی ساختیم، یک دیتابیس ساختیم و بعد از طریق از این دیتابیس ما مشخص کردیم که افراد متعلق به کدام مناطق افغانستان هستند و بعد از مشخص شدن مناطق از اینا رفتیم به محلات زندگی از اینا، به خانواده هایشان، به قریه هایشان، به مثلا ولسوالی هایشان. 9 نفر خبرنگار است از در جریان از این کار با ما همکار بودن و به صورت پیوسته با از یک ولایت به ولایت دیگر، یک ولسوالی به ولسوالی دیگر می‌رفتن برای از اینکه مشخص بکنن و این موارد را تایید کنن.
بله، این گزارش باعث بسیار سرصداها در رسانه‌ها شده، ولی آیا گزارش به ایالات متحده اتحادیه اروپا، دیگر کشورهای غربی و نهادهای مدافع ملل متحد هم ارائه کردین یا خیر چه واکنشی از اونها داشتین اگر ارائه شده؟
ما این گزارش یک شما ببینید تنها یک ویدیویی است که به اصطلاح ماجرای از این رویداد قصه میکنه یا روایت میکنه. دیتابیسی را که ما تهیه کردیم، بله دیتابیسی را که ما تهیه کردیم قرار است با سازمان های حقوق بشری در اختیارشان گذاشته شود. حتی دیروز ما در جیران بودم که امی گزارشگر جدید سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان نیست در جریان قرار گرفته و به اصطلاح معلومات برایش فرستاده شده و در این زمان کشورها و دولت‌هایی که در زمینه تعامل با طالبان فعال هستند طبیعتاً من بعد از این گزارش به عنوان یک مسئله بسیار جدی مد نظرشان می باشه و با طالبا در رابطه با این صحبت خواهند کرد و طبیعتاً این روند به رسمی شناختن طالبان را بسیار دچار دشواری های جدی می کنند. در این زمان فراموش نکنید که 490 نفر به صورت دستجمعی و به صورت سیستماتیک در سراسر افغانستان در ظرف 6 ماه کشته شده و ناپدید شده. این یک نمونه آشکاری از یک تخطی سیستماتیک حقوق بشر است، نقض حقوق بشر است، یک جنایت جنگی است. در بوجا در اوکراین که رئیس جمهور بایدن اعلان کرد که به اصطلاح جنایت بشری صورت گرفته، در اونجا تنها 400 جسد را دریافت کردن در حالی که این 490 مورد.
بله
آقای سهیل،
وقت بسیار کم است. افراد ناپدید شده یا معلومات دارین که هنوز زنده هستن یا خیر؟ و طور که شما گفتین به نظر شما این رقم آیا زیادتر از چیزی است که شما به ثبت رسانیدین یا خیر؟
مطلقاً تعداد افرادی که متاسفانه کشته شدن، ناپدید شدن و یا دیگه وجود ندارن در میان ما به مراتب بیشتر از این است. من پیشتر هم اشاره کردم که بخصوص مثلا در ولسوالی استنبولدک که یک قتل عام گسترده در بین اچکبیا به اصطلاح قومای وابسته به جنرال عبدالرازق شهید صورت گرفته که حتی ممکن است تعدادش به 2000 نفر برسه، اما به دلیل از اینکه افراد خانواده و وابستگان از اینا از منطقه به اجبار کش داده شدن یا فرار کردن با قادر نشدیم این موارد را تایید بکنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طالبان به تاریخ 15 ماه آگست بر افغانستان مسلط شدند. با آنکه نزدیک به 8 ماه از تسلط این گروه می‌گذرد، تا کنون معاملات پولی و به ویژه مشکلات بانکی در آن کشور به حالت عادی خود برنگشته است. بحران اقتصادی بعد از آن در افغانستان اوج گرفت که نزدیک به 10 میلیارد دلار پول نقد بانک مرکزی افغانستان در خارج و به ویژه در ایالات متحده راکت شده است. برنامه انکشافی ملل متحد در این گزارش خود گفته بود که هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکداری افغانستان و پیامدهای منفی آن بالای جامعه آن کشور بسیار بزرگ خواهد بود. همکار ما رویا زمانی مصاحبه در مورد مشکلات بانکی و پولی افغانستان تحت سلطه طالبان با آذرخش حافظی عضو اتاقهای تجارت و تحلیلگر امور اقتصادی انجام داده است که پیشکشتان می‌گردد.
سیستم مدرن اقتصادی نیازمند بانکداری گسترده و وسیع می باشد. بدون خدمات بانکی اقتصاد جدید در دنیا بسیار با مشکلات مواجه می شه. و چنانچه ما شما شاهد بودیم که محدودیت هایی را که حکومت وضع کرده بود سبب کاهش سرمایه گذاری، سبب ترس و حراس در بین کسانی که در بانک ها سپرده داشتن و سبب متوقف شدن قرضه های و کردیت لاین ها شده بود. این متناسب با این که چقدر اینا بانک ها را حمایت میکنن متناسب با همو برای وضعیت عموم اقتصاد افغانستان مفید است.
خب در پالوی از آقای حافظی، اگر رفع محدودیت ها که سبب ایجاد سهولت ها هم میشه، با توجه به نبود اعتماد بر بانک ها چقدر میتونه که به سکتور بانکی مشکلات به بار بیاره؟
خب بانک ها تا متاسفانه به خاطر این عدم اعتمادی که به وجود آمد سالها به کار است تا اعتماد مردم میاده شه، ولی که همو مقدار امکاناتی را که در اختیار دارن فعلا از سابق پیشان است برای استفاده بهینه از او مفید است. اما سیستم بانکی در افغانستان بسیار صدمه شدید دیده و اعاده از او نیاز به زمان داره و نیاز به یک بستر سیاسی مناسب و یک دولت مقتدر ملی داره.
مثلا آقای حافظی اگر بیشتر در این موضوع بگوین که برای رفع مشکل دو دلیل را که شما پیش کردین چی باید بیشتر صورت بگیره؟
اول خدمت شما عرض بکنم که افغانستان یک جزیره جدا از دنیا نیست. بر اساس تعامل بین‌المللی که وجود داره در مراوده با تمام دنیا و از جمله با شریکای اقتصادی خود است در منطقه، در همسایه ها و در جهان، و همچنان از یکی از کمک کننده های بزرگ از افغانستان بر رشد جامعه بین‌المللی مخصوصا ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، بانک انکشاف آسیایی، IMF یا صندوق بین‌المللی پول بوده و دیگه چورا از جمله جرمنی و دیگه از اتحادیه اروپا و حتی یک اندازه چین و کشورهای همسایه هم به افغانستان کمک کردن. وقتی که افغانستان یک آدرس مناسب سیاسی نداشته باشم از گرفتن این کمک ها به شکل مستقیم محروم میشه و رشد اقتصادی در مملکت رشد نمیکنه. و در این زمان طوری که شما آگاهی داریم وقتی که یک کشور به رسمیت شناخته نشوه سیستم سویفت به این دلیل نمیتونه استفاده کنه.
بله آقای حافظی، ببخشید همینجا سوال می را میپرسیدم، در حالی که افغانستان حکومتش به رسمیت شناخته نشده، تعامل بانک‌های جهان با بانک مرکزی افغانستان بتونه که کمک شود به خاطر همی اقدامی که از سوی بانک مرکزی افغانستان گرفته شده؟
خب یک گام است که اثرات داخلی داره، یعنی در اقتصاد محدود داخلی ما هنوز مسئله کمک خارجی، حمایت بانک‌های بین‌المللی و گرفتن قرض‌های کلان این نیازمندی به رسمیت شناختن دولت است و تلاش که مارس کردم به یک بستر سیاسی مناسب و ایجاد یک دولت مقتدر ملی مربوط است.
کاهش سپرده های بانکی و امی کمبود پول نقد چقدر میتونه که سیستم مالی افغانستان در ماهای آینده صدمه برسانه یا با سقوط حتی مواجه بسازه؟
وقتی که یک کس پول خود گرفته بتانه و اعتماد پیدا بکنه که ما پول پس گرفته میتونم، دادستود بانک ها روال عادی خود پیدا میکنه. حالا کسایی هستن که مثلا در خارج پول دارن، پول خود به افغانستان میخوان روان کنن. یکی خود سیستم سویفت اجازه نمیده که پول به حساب افغانستان بره. دومی که از ترس از اینکه پول ما بدیم و پس صاحبش نمیشیم، هیچ کس حاضر نیست و جرات نمیکنه که پول خود بانک کنه. به این خاطر حالا اگر کسی بخواید پول خود بگیره از بانک، خب میتونه بگیره، این کدام مانعی نداره.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان جهانی صحت میگوید حملات نیروهای روسی در اوکراین به پرسنل و تأسیسات مراقبت‌های طبی مانع از تلاش‌ها برای ارائه مراقبت‌های صحی نجات بخش به جمعیت تحت محاصره گردیده است. لیزا شناین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
از زمان حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه ملل متحد 4450 تلفات غیر نظامی از جمله نزدیک به 1900 کشته و 2560 زخمی را ثبت کرده است. اما دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد که قربانیان جنگ غیر نظامی را ردیابی می کند می گوید که معتقد است این احصایه بسیار اندک تخمین شده است. از زمان آغاز جنگ در اوکراین سازمان جهانی صحت گزارش داده است که 216 تن تجهیزات و تجهیزات طبی عاجل را در سراسر اوکراین تحویل داده است. با این حال بانو باتنگر سخنگوی سازمان جهانی صحت میگوید که بیش از نیمی از این منابع به مقصد مورد نظر رسیده است. بادنگر که از شهر لویب در غرب اوکراین صحبت میکرد، مشکلات ارسال کمک به یک منطقه جنگی را توضیح میدهد و میگوید که تاکنون 180 مورد حمله با مراقبت های صحی از جمله شفاخانه ها، پرسنل طبی، امبولانس ها، تجهیزات و ذخایر را این سازمان تایید کرده است.
At least 73 people have been killed and 51 people injured in those attacks.
در این حملات حداقل 73 تن کشته و 51 تن دیگر مجروح شده اند و ما همچنان به شدیدترین الفاظ همه حملات به مراکز مراقبت های صحی را محکوم میکنیم که نه تنها مردم را از خدمات صحی حیاتی محروم میکنند بلکه قوانین بشر دوستانه بین المللی را نیز نقض میکند.
بادنگر میگوید تیم های اضطراری طبی سازمان جهانی صحت در حال ایجاد شفاخانه های صحرایی هستند که تأسیسات آن آسیب دیده یا تخریب شده است. او خاطر نشان میکند که آنها با شرکای ملی و بین المللی برای راه اندازی کلینیک های سیار مراقبت های اولیه کار میکنند.
Roughly 300 health facilities are in conflict areas at this time.
در حال حاضر حدود 300 مرکز صحی در مناطق جنگی و حدود 1000 مرکز صحی در مناطق تحت کنترل تغییری یافته قرار دارد که این مثلا نظام صحی را واقعا در برابر صدمات زیربنایی و اختلالات شدید در خدمات ضروری و حیاتی آسیب پذیر می سازد. و این بدین معناست که در برخی از مناطق دسترسی به ادویه و امکانات طبی و کارکنان صحی را محدود یا ناممکن می سازد.
در حال حاضر نیروهای روسیه نتوانستند کنترل کیف پایتخت اوکراین را به دست گیرند، ولی تمرکز خود را و تصرف لوهانسک و دونسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین بیشتر معطوف کردند. با توجه به این بحران قریب الوقوع سازمان جهانی صحت در تلاش است پایگاه عملیاتی خود را در دنیپرو در شرق مرکز اوکراین گسترش دهد. بادنگر میگوید این سازمان میخواهد با افرادی که بیشترین نیاز را به کمک های نجات بخش دارند نزدیکتر موقعیت داشته باشد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرین.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.